عفي عما يتعذر إزالته فيسلي فيه فيسلى فيه للضرورة ولا يتعين عليه الصلاة عاريا خلافا للمشهور والأقرب. بحث ما أقدر ساتر بود، حالا فرمودن که واجب است که ساتر اگر نجس باشد تطهیرش کنند، پس تطهیر ساتر از واجبات است. بدون طهارت اگر ساتر نجس باشد صلات باطله. بعد از اون فرمودن که از چند ساتر نجس عفو شده است، یعنی تطهیر لازم نیست. یکی ساتر مربیه، زنی که طفل تربیت می کند، یا مردی که طفل تربیت می کند اگر لباسش نجس باشد به بوله، این واجب نیست تطهیرش، با همون لباس نماز بخوند به ترتیبی که خوندیم. یکی هم کسی که ساترش نجس باشد به خون قروح یا جروح، می فرمد و همچنین معفو است، طهارت لازم نیست اگر ساتر نجسه لیکن نمیتوند تطهیرش کند، نمیتوند. چند قسم میشد، یکی این که آب برش ممکن نیست، یکی این که هوا سرد است بخواد لباس را تطهیر کند ممکن نیست، یا این که بدلش را نداره فقط یک ساتری دارد اونم نجسه. فرمود اینم معفو است، با همون ساتر نجس نماز را بخوند و واجب نیست که برهنه نماز بخوند. این یک فتوا که اگر ساتر نجس است و ضرورت اقتضا می کند، یعنی نمیتوند لباس طاهر تهیه کند، با همون ساتر نجس نماز را بخوند، برهنه شدن و برهنه نماز خوندن واجب نیست. این یک فتوا، این فتوای مشهور است که دیروز اینو خونده ایم. و کذا عفی عما یتعذر ازالته، و همچنین عفو شده است از اون چنین نجاستی، ما مستقش نجاست، از اون چنین نجاستی که یتعذر ازاله اون نجاست از ساتر، این ساترش نجسه و نمیتونه تطهیرش کند. فیسلی فیه، اگر یسلی خوندیم ضمیرش بر میگرده به نمازگزار، یسلا خوندیم فعل مجهول، هر کس باشد باشد نماز خونده می شود، اون وقت ضمیر یسلا بر می گرده به مصدر یسلی. فیسلا یا یسلی فیه للضروره، ولا یتعین علیه الصلاة آریان، این واجب نیست که برهنه کند و نماز را آریان بخواند، نه، با همون لباس نجس بخوند محفوظ است. ولا یتعین علیه الصلاة آریان خلافا للمشهور، مشهور گفتن نه، حالا که تطهیر نمیتوند برهنه نماز را بخوند، حالا برهنه چجور بخوند؟ رساله های فارسی عملی را ببینید، برهنه نماز بخوند در حال قیام و رکوع و سجود باید همش مثل باقی صلات ها بخونه، یا اگر مثلا ناظر محرمی نامحرمی هست نشسته بخوند، او دیگه تفصیلی دارد. همینقدر اینجا اجمالا میگد که مشهور گفتن که باید برهنه بخونه، اما ترتیب خوندنش چجوره تفصیل داره. خلافاً للمشهور، پس مشهور فتواشون این شد که حتماً برهنه بخونه، مصنف فتواش این شد که نخیر، با همین لباس نجس بخونه. ول اقرب تخیر، حالا جناب مصنف میگد اقرب این است که مخیره، میخواد با همین لباس نجس بخونه، میخواد برهنه بخونه. ول اقرب تخیر المختار، اقرب مخیر بودن شخص مختار است. یعنی چه؟ یعنی اگر برهنه هم بخوند ضرری بهش نمیرسه، هوا سرد نیست که برهنه کند لباس را و سرما بخورد، نه، هوا معتدله. یا اینکه نه، ناظر محترمی موجوده که نمیتوند برهنه کند، مختار اگر باشد که ناظر محترم نباشه، هوا سرد نباشد، خیلی گرم نباشد، مخیر است، میخواد برهنه بخوند، میخواد با همون لباس نجس. والاقربا تخیر المختار، مختار کیه؟ و هو الذی لا یضطر الی لبسه، مختار کسی را میگن که مضطر و ناچار نیست به سوی پوشیدن لباس، هوا نه سرد خیلی نه گرم خیلی، مثلا لا یضطر الی لبسه، لبرد یا غیر برد، هوا سرد نیست، لیکن نامحرم اینجا هست، بره نکند کار خراب میشه. حاصل که اضطراری نباشه مختار است، مخیره. حالا متن بچسبونیم: والاقرب تخیر المختار بینه، ای بین ان یسلی فیه صلاة تامت الافعال و بین صلاة آریان. مخیر بین دو چیزه، یا با لباس نجس مثل مردم دیگر صلاة جامع شرائط بخوند، قیام، رکوع، سجود، همه کارها را به جا بیارد چون سطر عورت داره، یا اینکه نه برهنه شود، وقتی که برهنه شد بنشیده تا عورتینش دیده نشود، خود را خوب جمع کند که عورتین دیده نشد و رکوع و سجودش را به اشاره، چون اگر مثل باقی را سجده کند باز عورتینش دیده میشد، به اشاره، ایما یعنی اشاره. بینه ای بین ان یسلی فیه صلاة تامت الافعال و بین الصلاة آریان، فیؤمی للرکوع و سجود، پس ایما میکند، اشاره میکند برای رکوع و سجود. باز در رساله فاسی نوشتن که ایما ام که میکند برای رکوع کمتر خم شود، برای سجود بیشتر خم شود، اما سر به زمین نگذارد که باز عورتینش دیده شود. اینا تو رساله تفسیرش نوشتن: فیؤمی للرکوع و سجود که غیره من العرات، چون که اگر کسی اصلا نه از باب نجاست، اصلا لباس نداره، لباسشو دوز برده، برهنه یه، اونم همین کار باید بکند که برهنه نماز میخوند، باید به ایما و اشاره رو کند، سجود کند. که غیر این شخص، این شخص چه کاره یه؟ این لباس داره لیکن نجسه، اما یکی از که اصلا لباس ندارد، اون چجور نماز میخوند؟ به ایما و اشاره. اینم مثل اونها. که غیره من العرات، عرات چه سیغه یه؟ جمع چه؟ آریون خوزاد جمع قاضی، عرات جمع آری. خب قائمن که غیره من العرات قائمن، ایشون میگه در حال قیام نماز بخوند، استاده، من گفتم نشسته، اشتباه شد، یعنی از این عبارت اشتباه شد، نه استاده بخونه لیکن سجده که برای رکوع و سجود خم نشد، همجور که استاده سر یک تکونی بده برای رکوع، یک خودم برای سجود. که غیره من العرات قائمن مع امن المطلع، لیکن این به شرطی که ایمن است که نامحرمی اینجا نمیاد، اما مثل مسجد که اطمینان نیست، ممکنه وسطش نامحرم بیاد، اونجا برهنه نخوند نماز را. ما امن المطلع، این در جایی که مطلع نباشد قائما بخونه، و جالسا مع عدم امن، ضمیر عدمی را به امن بزن، و جالسا نماز را بخوند. اگر امن مطلع نیست، یعنی احتمال میده وسط نماز یک نامحرمی وارد بشود، اونجا بنشیند و خود را جمع کند برای رکوع سجود هم ایما و اشاره. ما عدم امن، ول افضل الصلاة فیه مراعاة للتمامیه، لیکن میگد افضل این است که همون لباس نجس را بپوشد و نماز را تام بخوند، رکوع سجودش به ایما و اشاره نباشد، مثل دیگران رکوع کند، سجود کند، چون لباس پوشیده سطر عورت داره. پس با نماز، با لباس نجس نماز خوندن که صلات را تم و تمام بخوند افضل است. بل افضل از صلات شیه در اون لباس نجس مراعاتا لتمامیه و تقدیما لفوات الوصف على فوات اصل ساتر. یک کلمه از کنم در بخور است، رساله ها را ببینید، اوائل تحصیل شاید 40 سال میشد، از استاد ما خدا رحمتش کند زنده یا فوت کرده رضوان الله علیه، گفتم من در اهدنا همیشه شک میکنم که درست تلفظ کردم یا نه، چون ایشون استاد تجوید بودن خیلی عالی، اهدنا صراط المستقیم، گفتم من شک دارم که همزه را هم گفتم و ها را گفتم، اه هم همزه و هم ها را گفتم یا نه، اه امو های تنها. بعد بهشون گفتم که اگر به جهر بخونم شک نمی کنم، به جهر می کنم، اهدنا صراط المستقیم، هم همزه را گفتم هم ها اهدنا را، اخفات بخونم شک می کنم. ایشون فرمود حالا اخفات بخون، من گوش بدم. خب من اخفات خوندم و گوش داد، بود در حال اخفات هم همزه را میگی، ها را میگی، بودم من شک می کنم، حالا شما میگین بگین. بود پس اگر اینجور است اخفات از تو ساقطه، خود لفظ را درست ادا میتونی در حال جهر در نماز اخفاتیه که ظهر و عصر است و میشد اینها شما بله اخفات بخون چه جهر بخون. اخفات شرط قرائت، خود قرائت ذات واجبه، قرائت که هم در سوره ذات واجبه، اما اخفات وصف واجبه. اذا دار الامر بین این که ذات منتفی شود یا وصف منتفی شود، ایشون فرمودن که وصف منتفی شود جائز است. ذات رو باید صحیح بخونی، جهر بخون تا یقین کنی که همزه ها رو گفته ای. اینجا همین است، اما مسئله رو ایشون میگن عبارت ببینید. والافضل الصلاة فيه، افضل صلاة در همین لباس نجس است، مراعاتن للتمامیه، که اگر با این سطر نجس بخوند رکوع و سجود کاملی به جا میارد، دیگه ایما و اشاره نیست. این یک دلیل. و تقدیما لفوات الواسف على فوات اصل الساتر، و دیگر این که دار الامر بین این که وصف واجب منتفی شود یا ذات واجب منتفی شود. اگر فرض کنیم لباس بپوشد نماز را بخوند، اصل ساتر منتفی نشد، مثل که من جهر بگویم اصل قرائت منتفی نمیشد، قرائت صحیح میگویم. اینجا هم اگر لباس پوشیده شود اصل واجب که ستر است منتفی نمیشد، یکی از واجبات ستر است، ستر آمد، منتها وصف این واجب که طهارت منتفی شده است. اما اگر برهنه بخونه، اگر برهنه بخوند چه فوت میشد؟ اصل واجب که ستر فوت میشد. اذا دار الامر بین فوت اصل واجب یا وصف واجب، و معلوم است فوت وصف بهتر است که اصل را به جا بیارد ولو وصفش که طهارت نباشد. این قاعده فقها در خیلی جاها این عملی می کنند. پس اذا دار الامر بین فوت اصل الواجب و وصف الواجب، بهتر این است که اختیار کند فوت وصف را و اصل را به جا بیارد. مسئله نپرس، گوش. روز دوشنبه شوخی نیست. و تقریبا لفوات الواصف على فوات اصل الساتر، تمام شد. ولولا الاجماع على جواز الصلاة فيه آرياً بل الشهرة بتعينه ذكان القول بتعين الصلاة فيه متوجهاً. اینم دو کلمه عرض کنیم. واجب که ستر است، اون وقت در احکام ستر یکی همین است که الان مشغول هستیم. در اینجا خوندیم اول بحث که بعضی گفتند که اجماع است بر این که با لباس خوندن معینا نیست، تخیرا هست که مخیره که برهنه بکند رکوع سجود به ایما و اشاره، یا بپوشد این نجس را و صلات را تام و تمام بیارد. جناب شارح میگوید اگر اجماعی نمی بود در این که صلات در لباس که صلات آریان جائزه، اگر همچه اجماعی نمی بود، ما میتونیم اصلا بگوییم که آریان جائز نیست، اصلا باید لباس نجس را بپوشد. لیکن چه کنیم که اجماع منعقد شده بر این که آریان هم جائزه است و با اجماع نمیتونیم طرف بشویم، یعنی اجماع را به هم بزنیم. پس اگر اجماع نمی بود بر این که آریان جائزه، ما میتونستیم فتوا بدهیم بر این که واجبه این نجس را بپوشد و نماز تمام تمامی بخوند. ولولا الاجماع على جواز الصلاة فيه، اگر اجماع منعقد نمیشد بر جائز بودن صلات در همین لباس نجس آریان، بل شهرت بتعینه. این اجماع این را یاد بگیرید، ما مکرر گفتیم که میخوانیم نه برای مسئله دانی، برای عبارت فهمی. این که صلات آریان جائزه دو جوره، یک دفعه اجماع هست که صلات آریان جائزه تخییرن، یعنی مخیری میخوای با لباس نجس بخون میخوای آریان بخون، با لباس نجس خوندی رکوع و سجود تام و تمام به جا بیار، آریان خوندی به ایمام اشاره، اینو میگن واجب تخییری، یعنی مخیری بین صلات آریان و بین صلات تام و تمام با لباس نجس. این یک معنای جواز صلات آریان. شهرت آمده میگه نه اصل با لباس نجس جائز نیست، واجب تعیینی است که باید آریان خونده شود. پس هر دو میگویند که آریان جائزه. یکی میگد آریان جائزه به وجوب تخیری، یکی میگد آریان جائزه به وجوب تعیینی. پس فتوا به آری خوندن دو جور شد، یکی به طریق تخییر، یکی به طریق تعیین، که در صلات جمعه هم یک فتوای همین جور است. بعضی فتوا میدن در صلات جمعه که در زمان غیبت کبرا واجب صلات جمعه تخییرن، یعنی میخوای جمعه رو بخون، میخوای ظهر رو بخون، اینجا جمعه شد واجب تخییری. بعضی فتوا دادن که واجب است نماز جمعه تعیینن، یعنی اگر ظهر بخونه ظهرش باطله. اینجا آریان هم همین جوره. اجماع میگوید که آریان بخون، لیکن به طریق وجوب تخییری، یعنی مخیری آریان بخونی، مخیری با لباس نجس بخونی. شهرت میگه نه، اصل واجب است باید آریان بخوند، حق ندارد که با لباس نجس بخونه. میگه اگر این به مطلب جلو ما را نمیگرفت، ما میگفتیم اصلا آریان جایز نیست، چون اجماع شده جرأت نداریم که رد اجماع کنیم، چون شهرت به تعیین است جرأت نداریم که شهرت را جلوش را بگیریم. پس اگر اجماع و شهرت نمی بود بر جواز آریان، ما اصلا آریان را میگفتیم باطله، جائز نیست کسی آریان بخوند، باید با لباس نجس بخوند. ولولا الاجماع علی جواز صلات فیه، در لباس نجس آریان اجماع شده که جائز به طریق وجوب تخییری، بل شهرت به تعینه، بلکه شهرت قائم شده است بر تعین آریان به طریق وجوب تعینی. لولا این دو لکان القول به تعین صلات فیه متوجهن. اونجا ما جرأت می کردیم، فتوا می دادیم که باید با لباس نجس بخوند، حق نداره برهنه بخوند، لیکن چه کنیم، اون اجماع جلو را گرفته، اون شهرت جلو را گرفته است. لکان القول به تعین صلات فیه در این لباس نجس متوجه. خب تا اینجا بحث ما آقا در کسی بود که مضطر است به پوشیدن لباس، هوا سرده نپوشد مثلا مریض میشد، پولم ندارد لباس دیگه عوض کند. علیه همین بحث در مستر بود که عکس اشتباه کردم، بحث در مختار بود که میتوند برهنه بکند، میتوند با لباس نجس بخوند. اما اگر مضطر است که نمیتوند برهنه بخونه، هوا سرده، فرض کنیم یا ناظر محترم نیست یا خطر دیگری متوجه برش میشد که مضطر است به پوشیدن لباس، این چه کار کند؟ اما المضطر الی لبسه، اما اونی که مضطر به پوشیدن لباس است، فلا شبهت فی وجوب صلاته فیه، زمیر صلاته را بزن به مضطر، فیه را بزن به لباس نجس، فلا شبهت، پس شبه این است در وجوب صلات این شخص مضطر فیه در اون لباس نجس. حالا اگر سؤال ادبی بکنیم، فی صلاته، صلات اینجا چه صیغه است؟ احسنت، مصدر نماز خوندن این مضطر. اونجا صلات که میگیم اسم است برای اون عمل مخصوص، اینجا صلات معنی مصدری داره. فی صلاته یعنی در نماز خوندن این شخص، که صلات اینجا معنی مصدری داره. اگر از روی بله گفتی مصدره، خیلی هنر کردی واقعا. خب فلا شبهت فی وجوب صلات این شخص مستر فیه در اون لباس نجس. صلات یعنی صلات خوندن، به جا آوردن صلات. تمام شد. و یجب کونه ای ساتره غیر مغصوبن. مسئله جدیدی است، تا حالا بگفتیم واجب از ساتر طاهر باشه، حالا مسئله دیگه این است که واجب از ساتر مغصوب نباشد، مال مردم نباشد، باید مباح باشد. مباح هم چند جور میشد، یک دفعه مباح یعنی ملک خودشه، این ساتر مال خودشه، خریده ملکش است، یک دفعه نه اجازه گرفته از صاحب ساتر و پوشیده، اونم مباح است. پس ساتر باید مباح باشد، غصبی نباشه. و یجب کون اون ساتر غیر مکسوبین مع العلم بالغصب. اینم نکته ایست، ولی اینم از کنیم از روی قاعدهش، اینا رو بشنوید خیلی خوبه، روشنی ذهن میارد در فقه. غصب بر دو قسم است آقا، یکی غصب واقعی که در واقع غصبه، لكن المسلمين نمیدونن غصبا. مثل آقا عبایی دارد، من عباشم میگیرم میپوشم نماز بخونم، میگم که آقاست متدینه، این غصب نکرده از کسی. اینجا غصب علمیست، یعنی من علم دارم که غصب نیست، مباح علمیست. یک دفعه نه، میدونم این عبا غصبه، میدونم این غصب است. در صورت اول مباح بودن یعنی غیر مقصود بودن، اونجا شرط نیست. ما چه میدونم این آقا رفته عبار از مردم غصب کرده. ما که میگیم غیر مقصود بودن شرط ساتره، اونجا شرط است که من بدانم که این عبا غصبه. اینجا غیر این عبا را باید بپوشم، نه این عبایی که آقا از فلان بیچاره غصب کرده است. پس این غیر غصبی بودن، با غیر غیر، غیر غصبی بودن این شرط علمی است که من علم دارم که این آقا عبا را غصب نکرده، ولو در واقع غصب کرده، لیکن من علم به غیر غصبی بودنش دارم. اینجا باید همین عبایی که علم به غیر غصبی بودنش دارد، این عبا را میتونم نماز بخونم. در واقع هم غصبه به مکاری نداره، شرط علمی است. من علم دارم غیر غصبی است، در واقع غصب باشد علم ندارم. اما اگر میدونم که این عبا غصب است، از مردم گرفته، اونجا غیر غصبی بودن ممکن نیست، چون میدونم عبا غصبی است. پس غیر غصبی بودن شد دو جور. یک دفعه میدونم غصب هست، اونجا غیر غصبی بودن معقول نیست. یک دفعه نمیدونم غصبه و در واقع غصب است، اینجا غیر غصبی بودن ممکن است. عبا را از آقا میگیرم میپوشم، ولی در واقع غصب است. مع العلم بالغصب، یعنی این غیر غصبی بودن شرط است. اگر میدونم عبای این آقا غصبه، واجب عبای دیگری پیدا کنم او را بپوشم، چون میدونم عباش غصبه. اما اگر نمیدونم، اونجا غیر غصبی بودن به همین علم به عدم غصب کافی است، با این عبا نماز میکنم ولو غصب است. و غیر جلد و صوف و شعر و زبر و زبرن من غیر المعکول. چجور خوندیم عبارت را؟ و غیر غیر جلدن با تنوین، و صوفن با تنوین، و شعرن و زبرن من غیر المعکول. او چپای نجف من داره یا نداره؟ کسی این چپا؟ بله؟ داره. خیلی خوب، اگر من داره دیگه افسدن خیلی توش لازم نیست، چون بعضی نسخه من نداره. اگر من ندارد، لازمه چهار چیز اضافه شده باشد. آخری مضافنلش مذکوره، ستای قبل مضافنلش در تقدیره. در علم نحو بحثی دارن که ممکنه مضافنله حذف شود و مضاف تنها بموند. بعد شرط میکنن که اگر یکی مضافنلش مذکوره در این دیگرم بشود جائز است. من ندارم به اون قاعده بود، خواهی مرا آسوده کرد. خب، و یجب کونه غیر قصد مقصوب، و یجب کونه غیر جلدن، غیر صوفن، غیر شعرن، غیر زبرن، از غیر معکول. جلد غیر معکول، صوف غیر معکول، شعر غیر معکول، زبر غیر معکول. خب جلد یعنی چه؟ یعنی پوست. صوف یعنی چه؟ پشم. شعر یعنی چه؟ مو، موی بز. بله، زبر اونی که زیر موی بزر، اون خیلی لطیف است. فارسی چه میگن؟ کارک. باید ساتر مسلی از غیر معکول نباشد، نه پوست غیر معکول، نه پشم غیر معکول، نه موی غیر معکول، نه کرک غیر معکول، از اینها نباشد. حتی اگر یک تار مو از گربه به عبای انسان چسبیده باشد، نمازش باطل است. خیلی مثلا مشکل ها، غالبا گربه ها تو خونه های دیگر، یک تار موی گربه، چون گربه غیر معکوله، یا روبا یا خرگوش، اما بر فتوای مشهور که غیر معکولن، یک دانه موی گربه در لباس، در عمامه، در بدن انسان، لباسی که پوشیده باشد، نماز باطل است. میدونم، لیکن ساتر یک جزش اینه. خب بله، من غیر معکول. الا الخز، خز دیگه. حالا خز چیه؟ یک حیوانی است در بعضی بلاد پیدا میشد که بعضی روایت دارد که امامه حضرت سید الشهدا سلام الله علیه خز بوده، نمیدونم چند هزار دینار طلا میاردیده، یا عبای او زمان عبا نبود، ردای هر چیزی از دست صادق ردای پوشیده بود از خز. در تاریخ نوشتن اینها را، ولی این یکی اون خز حیوانی است مثل گربه و موش و فرض کن بقیه غیر معکول ها، حیوانی غیر معکول، لیکن اون موش پوستش را انسان بپوشد جایز است. از اون شرط نیست که غیر اونها باشد، خز جایز پوشیدنش. بله، الا الخز. خز چیه؟ و هو دابت ذات اربع، جنبنده است، حیوان است، چهار دست و پا. موش چهار پا داره؟ چهار دست و پا داره؟ دو تا موش چهار دست، بعضی موش های داریم دو پا داره، چهار تا نیست. میگه این حیوان است که دو تا دست داره، دو تا پا. و هو دابت ذات اربع، تستاد من الماء، زندگانیش در بین آب است، مثل ما. بله، تصاده یا تصاده؟ خیلی خود، تصاده یا تصاده؟ تصاده باشه از کدوم باب میشه؟ سیده باب افتحال ببریم چه میشه؟ استیده مدرش؟ یستیده مجولش کن؟ تصاده. خیلی خود، حالا تصاده باشه برای شما. خیلی، ما اون عین اربعه را به تصاده چسبندم، تصاده خوندم، تصاده یا درسته؟ خب، تصاده من الماء که از آب گرفته میشد، معلوم میشد حیوانی است که در آب زندگی میکند. حالا این دیگه اونهایی که اهل این کارها هستند و عجیب است، خیلی عجیب است. بگم دیگه اینها چون باید اینها ما بشنویم، آقا یه خودی جرأت پیدا کنیم. میگن از مرحوم سید مرتضی سوال کردن، بعضی عوامهای سائل یا غیر عوام طلبه جسور هستن خیلی، از این قضایا من خیلی بلدم، حتی به امام اینجور رسالتی شده. حاصل از سوال کردن که آقا مدفوع انسانی مزهش چه مزهه؟ مرحوم سید مرتضی فرمود اول که از آدم بیرون میاد شیرین است، یه خورده که گذشت ترش میشه. اون سائل بدل سوخته گفت شما چشیدین یه فتوا رو میدین؟ گفت من نچشیدم، لیکن به عقل میفهمم. و چطور میفهمی؟ گفت اول که از انسان بیرون میاد مگس ها جمع میشه روش، مگس با شیرینی آشنایه، یه خورده که گذشت وقت پشه ها جمع میشن، پشه با ترشی میسازه. حالا این حیوان را ایشان میگن از دریا میگیرن. حالا این از دریا میگیرن یعنی مثل ماهی همیشه زندگانیش در دریایه یا در هر دو زندگانی میکند؟ مار زندگانیش دائما در خشکیه یا در آبه؟ مار ست قسم داریم، نه دو قسم. از این نظر نه، همه مارها هم در خشکی زندگی میکنن هم در آب. ظاهر عبارتشون معلوم میشد که این همیشه در آب است، لیکن حیات الحیوان کبرا اگر داری، من خودم دارم، اونجا نگاه کن، این میگن هم در خشکی زندگی میکنند هم در آب. قید من الماء اشیا خود درست نیست. خب، تصاد من الماء و زکاتها کزکات سمک. تزکیه این حیوان، چون حیوان بدون تزکیه حرامه، تزکیه این حیوان مثل تزکیه ماهیه. ماهی را انقلاب در رساله فارسی غیر فارسی دیدی که ماهی از آب زنده بگیرند بیرون آب بمیرد، این تزکیه شد، حلاله. لیکن اگر توی آب همونجا بمیرد میگن حرام است. این هم همینجوره، بیرون اینا بگیرن سید کنن بیرون آب سرش را ببرن طاهره، اما توی آب خفه بشود نه اونجا. بلکه این مثل ماهی اگر باشد زنده هم نمیخواد، همین بیرون بیارن بمیرد. و زکاتها تزکیه این خز که زکات سمک. و هی معتبرت فی جلده لا و بره. میگه این تزکیه که در خز شرط است و تزکیه اش مثل تزکیه سمکه، در پوستش تزکیه شرطه، اما در موش که و بر این همون موی که داره، در موش تزکیه لازم نیست. ولو تزکیه هم نشود توی آب بمیرد، باز هم موش پوشیدنش جایز است، این فقط در جلدش تزکیه لازم است. و هیه رو بدن به تزکیه، از باب چه میشد اون وقت؟ احسن. و هیه و این زکات یعنی تزکیه، معتبر است در جلد خز لا و بره. اجماع شده است که فقط در جلد شرط است، نه در وبرش. خب این خز و سنجاب. سنجاب هم باید یک حیوان مخصوص است، در علم الحیوان باید ببینیم. و سنجاب مع تزکیته، اونم جائزه اگر تزکیه شده باشد. و سنجاب تقریبا هر پوستش فقط به گربه هست، نوشته در حیات الحیوان از گربه هم کچکتر، هر پوستش شاید به پول امروز ما و شما 2000 تومن 3000 تومن قیمتش هست. علاوه ما که پوستورش نیستیم، مثل سنجاب هم پوشیدنش جائزه در حال سلات، ولو مکل اللحم نیست، پوشیدنش در سلات جائزه، لیکن باز به شرطی که تزکیه کنند، یعنی ذبحش کنند. ما تزکیته اونجا تزکیه شرط نکرد، گفت زکاتش مثل زکات ماهیه، یعنی بیرون آب خود به خود بمیره، اما سنجاب با سرش ببرن. کی را؟ مثلا میپرسی؟ یا عبارت یاد میگیری؟ خب مثلا انشاءالله مسجد اعظم. قال المصنف فی الذکرا، فرموده مصنف در کتاب ذکرا، وقد اشتهر بین التجار والمسافرین انه غیر مزکا. قبلا حکایتی عرض کنم تا این خوب یاد بگیریم. مجلس آیت الله اصفهانی اعلی الله مقام من نشسته بودیم، یک نفر از تجار مهم ایران خدمتشون مشرف شده، بعد گفت آقا این قند را که ما میخوریم، من رفتم اون شهری که قند میسازن کجا بوده نمیدانم، گفت تمام کارکنانش کافرن، هر چه که هست مشت میکنن مثل خمیر اینها، و اینا چطور ما بخوریم؟ حضرت فرمود برای تو که خودت به چشم دیده ای قند خوردن حرام است، تو به چشم دیدی که قنده ها را اونجا میسازند و دست میزنند و اینها مثل خمیر، چایرم ظاهرن همینجا سوال کرد یادمه، اونم دست میزنن اینها، برای تو چای خوردن و قند خوردن حرامه. اما ما که ندیدیم به حرف تو اعتماد نمی کنیم، هم قند میخوریم هم چای میخوریم. ایشون قال شهید میخواد همین را بگرده. قال شهید فی الذکرا، فرموده جناب شهید در کتاب ذکرا چه فرموده؟ لقد اشتهر مقوله قاله، قال لقد اشتهر بین التجار، به تحقیق شهرت پیدا کرده بین تجار و مسافرین، ان اون سنجاب غیر مزکا. میگن آقا این پوسته های سنجابی را که میارن در این بلاد میفروشن، ما اونجا دیده ایم که اینا تزکیه نمی کنن، میته، اون میته حیوانی که خونه جهنده دارد میتهش نجسه. این تجار مسافرین همچه میگن، میگن ما اونجا دیدیم که این حیوان در وقتی میگیرن همونجور خفهش میکنن، تزکیه نمی کنن. مسافرین و تجار اینه گفتن، مصنف میگه، میگه این مسافرین و تجار چنین گفتن، لکن ما به اینها اعتمادی نداریم، میگیم در بازار مسلمین فروخته میشد و اینها تزکیه شده اند. قد اشتهر بین تجار و المسافرین ان این سنجاب غیر مزکا ولا عبرت بذالک، میگه ما به این حرف تجار اعتنا نداریم، به این حرف مسافرین اعتنا نداریم، همون قصه مرحوم اصفهانی. ولا عبرت بذالک، چرا؟ حملن لتصرف المسلمین علا ما هو الاغلب. باز یک قصه دیگه میگم، اینها رو بشنم، من متعمدم در گفتن اینها. ما رفتیم یک ولایتی، اونجا یک رسم خبیثی دارن خیلی عجیب و غریب، اصلا به اوناس ورسه اوناس ارث نمیدن، کسی که بمیرد اموالش را به ذکور ورسه میدن، به پسرهاش میدن، به دخترها ابدا ارث نمیدن. و انسان تقریبا یقین میکند که تمام زمین ها غصب است، چون میدانیم که اینا وقتی میمیرد سهم دختر را نمیدن، دختر هر چه برد این طرف اون طرف پیش عالم پیش ظالم نمیدن بیچاره را. از اون ولد بعضی متدینین اونجا اینها میرسن اون دامنه کوه بعضی جاها برای خود جای نماز درست میکردن، میرسن نماز اونجا میخوندن که اونجا هم مملوک کسی نیست. بعد آمدن نجف و از یکی از مراجع خدا رحمت کند فوت کرد، ازشون سوال کردن که وظیفه چیه در همچه بلادی؟ گفت فلانی چرا تحقیق میکنید؟ تحقیق این چیزا را نکنید. صاحب خانه شما را دعوت کرده، میری منزلش، مسلمان است، حمل فعل مسلم را بر صحت بگذار، بگو این مرا دعوت کرده، احترام کرده، این زمین، این خونه همه ملک خودشه، از اون سهم دخترها نیست. این یک معنا است مهم، و اون آقا که این مطلب را فرمود بی جهت نفرموده، مدرک دارد این مطلب، چون اگر انسان بخواد تحقیق کند بعضی مطالب را کار خیلی مشکل می شود. حالا ایشان هم تقریبا از روی اون قاعده می فرماید. ولا عبرت بذالک، اعتنایی نیست به این گفتن تجار و مسافرین. چرا؟ حملا لتصرف المسلمین علی ما هو الاغلب، بذات اینکه که حامل میکنیم تصرف مسلمین را بر اونی که غالب است، یعنی غالب مسلمان ها به نجس خرید و فروش نمی کنن، به میته خرید و فروش نمی کنن. حالا این سنجاب ها را آورده اینجا میخواد بفروشد، خب مسافرین میگن اینا همه میته هست، میگن تو دیدی اونجا میته؟ میگه بله. میگن به تو اطلاع نداریم، این مسلمان آمده قم تجارت کند، از اونجا جنس آورده، همش انشالله که مزکا هست. حملن لتصرف المسلمین على ما هو الاغلب. و شرط دیگر، و غیر میتتین، شرط دیگر این است که ساتر میته نباشد. میته و میت در لغت نوشتن، میته آن است که خود به خود بمیرد، میت آن است که کسی او را خفهش کند. حالا این فرقه ها هست، خلاصه میته این است که حیوانی که باید تزکیه شرعی بشود تزکیه نشده شرعن، ولی سرش بریدن لیکن با شرایط نبریدن، پس باید از جلد و پشم و امثالش از میته نباشد. و غیر میتتین فی ما یقبل الحیات، شرط در اون اجزاء حیوان است که میته نباشد، که حیات در او حلول میکند، قبول میکند حیات را. حالا ما و شما که انگشت میگیریم، این انگشتای ما درش حیات هست، اونی که جدا میکنیم از انگشت یا توش حیات نیست. حیات به چه فهمیده میشد؟ به حس. اگر سر سوزنی را به جای دیگر اشاره کنیم درد میکند، اما چاقو میزنیم انگشت میبریم حیات نیست، موی سر موی ریش قیچی میکنیم حیات نیست. در اونی که حیات حلول کرده شرط است که میته نباشد، اما در اونی که حیات حلول نکرده اگر میته هم باشد ضرر نداره. ولی گوسفندی مرد میته شد، پشمش را اگر چنانچه بگیریم قیچی کنیم لباس درست کنیم نماز بخوانیم مانعی نداره، اما پوستش را نمیشد چون در پوستش حیات حلول کرده است. و غیر میتتن فی ما یقبل الحیات، در اون اجزاء میته که حیات دارد، کل جلد، کل جلد که در جلدش حیات حلول کرده. و اما ما لا یقبلها، اما اون اجزاء حیوان از میته که قبول حیات نمی کند، که شعر و صوف فتصح صلات فیه، اونجا از پوست حیوان مردار شده از پشمش بخواهیم عبا غبا پیرهن درست کنیم و بپوشیم مانی نداره، فتصح صلات فیه من میتین اذا اخذه جزن، وقتی بکند همشه نقیشی کند بکند، منتش اونی که به بدنش وصله اونجا را آب بکشد که رطوبت داره، اذا اخذه جزن او غسل موضع الاتصال، یا غسل موضع الاتصال شاف نجف چطوره؟ فتصح الصلاة فیه من میتین، همینجور عبارت، اذا اخذه جزن، زمانی که او را بگیرد جزن بکندن یا قیچی کردن؟ نه اینجا باید قیچی کردن باشد، باید قیچی کردن باشد، چون به قدیمه این که میگد او غسل موضع الاتصال، غسل موضع الاتصال در صورتی که بکند که اتصال به بدن، اگر قیچی کند که اتصال به بدن نداره دیگر، پس اینجا جز به معنی قیچی کردن شاید باشد. اذا اخذه جزن او غسل، یا او غسل موضع الاتصال، لغیر الحریر وقت گذشت دارند.